چرا اینا میگفتن؟ برای اینکه زیر یک تعیین چیزی به عنوان مقاومت نباشه. ولذا یا الله اصلا بخم الله بالخیر قول به ام ملازمه به قول مقاومت نداشت. یکی از وجوه تصویرش این بود که ارکان
تو همون جایی که هست لازمه
پس ما معنا نداره بنابر ام بگی که شرط داریم در مقابله شرط در مقابله جایی نداریم. همه جا موزم اجزا بود صرف مقابله یا ارکان بود بنابر اون وجه مقابله
لازمه یک جایی که شک داریم با فقدانمون جد اصلا حتی بنابرای ام پس ام
بود. اون درسته مثل معاملات یعنی خلاصه ما یه جوری شکمون که به احراز صفت برمیگرده اون جا هم خود اعمی هم تصریح کردن مثل نزاع در معاملات تا نزاع در معاملات نمیاد چرا؟ چون صحت شرعی یا نداره که مربوط به عرف اطلاق اونجا میاد نسبت به قیود شرعیه بعد گفتن اگر یه جایی نزد خود عرف شک کنیم این همین فرمان شما ببریم در نزد خود عرف شک بکنیم دیگه اطلاق نمیاد همین فرمای شما در اعمیا آی اعمیا اگه ما یه جایی واقعا شک کردیم حتی اون صلات بالمعنی الاعمی که شما میگید هست یا نیست اونا هم قائلا تمسک به اطلاق نمیشه خب اما رو این بیان میشه یعنی اینقدر این بیان کار رو آسون میکنه که میگه اساسا شما به راحتی در کلمات مولا اون جایی که امر مولا تعلق میگیره به کار شما اطلاق داری کن اونم اطلاق این چی؟ نه یعنی بگید مولا خودی نیاورده برای یه چیزی این رو نگید بگید مولا کلفت اضافه نکرد اطلاق سه هم که انا فی ساعت انا ناس فی ساعت چه بس اون وقتی هم که من تو ذهنم بوده اینا دیدم بود شاید همین رواد مثلا در ذهنم بوده اطلاق سه الناس فی سعه فی سعه یعنی چه؟ یعنی علما قید فسق نمیدونم داره یا نه از کاری به اونا نداره فی سعه یعنی کاری که میخواه بکنه فی سعه کلفت زائده نیست الا اذا ثبته انه کلفت بی این اطلاقیه که معونه های کمتری میخواد تا اون اطلاق شیوعی که این مورد ما تشبیه شده بود من تو ذهن اومد کلمات حالا مرموهای خویی بوده کجا بوده همین حرف را بعد ها مدت ها بعدش دیدم حالا متاسفانه یاد داشت نکردم بگرم کردم نمیدونم کجا شما حالا تو ذهنتون باشه ببینید که اگر تأییدی هم از کلمات علما باشه توی بحث که بگم بابا اینجا اطلاق فرق داره ما نیازی نداریم اینجا این خیلی خوبه بله.
و سال دومه که فرض شک و اصلا بذاریم کنار میدونیم یک عملی پنج جزء داره حالا سوال ما اینه که میخوایم من سه جزءش رو انجام بدیم از شما فهمیدید که با انجام جزء اول صرف محرز حالا از من اینه که اون موقع باید لحاظ کنیم لحاظ دفعه اول برای جریان اطلاق و تمسکی به مطلق یا وقتی که سه جزءش رو انجام داد و میدونیم سه دیگه نمیکنه چون پنج جزءه سه جزء رو انجام داد بعد از عمل بهش نگاه میکنیم بگیم صرف محرز میدونیم احراز عدم استفاده چون پنج جزء لازم اینه که شما از اون محل شروع استفاده میکردید در تمسک به اطلاق حالا خب چرا بعد از عمل که سه جزء که میدونیم احراز نمیکنه چرا ملاک کار محل وقت شروع کار باشه تو فرضی که سه جزءش رو انجام بدیم و کلا هم پنج جزء داره
میدونم سه جزء انجام بدیم و هنوز تأهل اجزاء سابقه برای الحاق جزء بعدی یا هست یا نه باطل که رفت روشن باشه سه جزء از نماز انجام شد الان یا مستصحبن یا قطعا صحت تأهل یه اجزای قبلی برای لحوق اجزای بعدی هست خب اینجا بگیم صحت نیست چون انجام صحت هست اگه میگید نه من سه جزء آوردم باطلش کردم به طور قطع صحت تأهل یه برای لحوق اجزای بعدی از بین رفت خب خب حالا اینجا میگیم این دیگه نماز نیست نماز نیست یعنی چی؟ یعنی اگرم میگیم نماز از باب اطلاقه از باب تطبیقه همونهای که بحثش شد حالا دیگه مسمى اینجا نیست مسمى صحت صحت نماز نبود چی بود خوندی؟ نماز نبود نماز دا بخون به این معنی خوب معنی نداره بعدی که باطل شد الان دیگه صحت صحت نداره اما نکته‌ای که با خدمت ایشون هم بحثش بود این بود آیا این بعدی که باطل شد بعد از بطلان صحت نسبت نداره، اما این بطلان کشف میکنه که از اول هم صحت نسبت نداشت؟
نه
این معلوم، یا این که نه این کشف ها رو ما قبول نداریم، از اول صحت نسبت داشت، حالا که باطل شد قد بین رفت. نیست که میگن اجازه کاشف یا ناقل، اجازه بگیم ناقل الانه، الان بطلان میاد برای اجزایی که قبلا
برای اون که دست هم داشته باشه
حالا بود یه فرض خیلی کافر ماجرایش بود، فرض کافر ماجرای دیگه میره دو بالاترین فرضی که ایشون هم فرضی رو میخواستن بگن که واضح باشه بطلانش، ما همون فرض رو میخواستیم عجوریه
بین صدق عرفی و صدق شرعی و اینجا تفاوت بذاریم، چون از لحاظ عرف هنوز همون صلاته ولی صلات باطل، عرف هم میگه نماز باطل خون مثلا، ولی از لحاظ شرعی نماز
صحیح. یکی از ادله سعی ها همین بود، میگه این که نماز نبود که، این عرف نمیگه، این شعر میگه
نه، میگه نمازش باطل بود، نمیگه نماز نبود،
وقتی میدونه باطل بود یعنی غلط، این دوتا عبارت معادل هم دیگه نیست، نه الگرد به باب کن، میگه نمازش باطل بود، میگه این نماز نبخون،
نه نماز نبخون، نماز یعنی که یعنی که مجزی نبود این نماز، یعنی شما در واقع گردنت هنوز هست، باید هم دوباره نماز رو اعاده بکنی، یعنی هم همون معنای صحته، یعنی صحتی که شرع میگه، اما اگر که از لحاظ عرفی مثلا یه آدم غیر مسلمان نگاه بکنه میگه این نماز، من دیدم نماز خون، اون چیزی که شما بهش میگید نماز خون، ولی این که باطل باشه، لذا میتونیم بگیم کاشفیت نسبت به در واقع صحت شرعی وجود داره، یعنی کشف میکنه که از اول این نماز صحیح نبود شرعا، اما عرفاً چرا؟ چون هنوز بعد از ابطالش هم میتونیم بگیم نماز بود.
ملازم نفهمیدم من چطور شد،
چون میگم برای... یا باید صحت صدق شرعی باشه نه صدق عرفی، اگه صدق عرفی باشه باطلش هم میگیم مثلا نمازه،
نه این کشفی که گفتم پس وقتی باطل شد
شرع شرع
از اول شرع باطل بود، کجا ملازم در نمیاد از قبل حرفشون،
چون شرع زمانی میتونه نماز تاییه که تامل اجزا و شرایط انجام شده باشه،
از کجا اول کلام بود، ما میخوام بگیم نزد شرع و عرف وقتی که صلات غیر قارض ذاته، شما که شروع کردید در یک امر منبسط صدق داره میکنه مصداقی برای اون امر منبسط، چرا؟ چون امر دست گله، دست گله غیر قار، حالا دست گل هم که باز مثال میزنه یه تشبیه باز ناقص، دست گل قار، بعد هم میبینی از همین مثالی اشتباهی پیش میاد و ما توجه نداریم که من اینا دست گله غیر قار، یعنی اموری هم که با هم نمیتونن موجود بشن، پشت سر هم دیگه باید به جاشون بیارید، اون یکی ین ادم جزء جدید یوجد، دوباره ین ادم جزء بعدی یوجد،
خب این فرمای شما توضیحی برای همون صدق عرفی که صدق عرفن
و شرعی، من میخوام بگم شرع اینجا جدا نیست از عرف،
شرع زمانی که شما نماز خوندید که نماز تامل اجزا و شرط انجام داده باشه، وقتی انجام ندید از لحاظ شرع شما نماز نخوندید، هیچ اثری برای نماز شما بار نیست،
ببینید در حین آخه شر قضیه اون نباشه که گفته بود که به گاو میگن چی، گفته اون میگن بقر، گفته بود که عرب ها به گوساله میگن چی، نمیدونست فکری کرد گفت صبر میکنم بزرگ بشه میگن گاو، حالا اینم شاره همراه مردم نیست ها، مثل اونه صبر میکنه شاره نباز تمام بشه بین را ایها شاره، شما حرف میگم هیچ حرف ندارم صبر کن آخر کنم، این نیست
شاره
و عرف در اینجا با هم شریکن، انت تو سلی
شاره احکام و آثاری که میخواد در این نماز بار بکنه زمانی بار میکنه که گاف شده عرف هم همینه، قبلش هیچی بار
عرف هم همینه،
اما عرف این کار نمیکنه، عرف میخواد بگه طرف که الان مثلا فلان شخص مشغول چه کاری بود داشت نماز بکن، این سر برای عرف کفایت،
وقتی نماز شروع میکنید شاره میگه حرام قطعش کنید،
بله
چرا میگه
یه نماز شروع شده
ثبت کنید، از معلوم نیست شاره حکم نمیکنه، بس معلوم نیست هم نماز باشه، شاید بین را اصلا بی اختیار مثلا حدثی از اون سر زد، یه طوری شد نمازش باطل شد، رکوع را سهوا ترک کرد، شارع پس نمیگه حرام، میگه سب کن اگر سلام درست دادی اون وقت میفهمی حرام بود، اینجور
نه اینجا ممکنه نماز عرف شد،
چه هر میگه در بین را شارع هو
هر
حرفی
شارع بزنه لزوما اون صلات در معنای شرعیشو به کار نبرده، یعنی گاهی اوقات شاره با شما صحبت میکنه میاد اون معنای عرفی رو به کار میبره،
عجب، یعنی وقتی شاره میگه حرام است در حین صلات قطع نماز بکنی
صلات
شرعی اینجا نیست،
صلات صحیح منظورش نیست،
صلات صحیح منظورش نیست، یعنی صلات باطل. حالا من
نه صلات به معنی عرفیش،
عرف هم
مقابلش که دوستان باطل نیست،
عرف که الان فکر صحیح و باطل نیست،
تازه همونی که عرف داره به کار
تازه داره. جالبش اینه که همون جوانه صحیح شارع میگه نماز اعم از صحیح و فاسد باطل حرامش بکنه،
نه اعمی نیستش که شارع که یعنی میکنم که شارع میگه اون صلاتی که شما دوش میگید صلات تو عرف دارید بهش میگید صلات، اون صلات رو حرام از شما در
نیکی باطل باشه،
ولی شروعش که صدق شرعی داره شروع صلاتش،
شما یه حکم رو از موضوع خودش در میبرید، فرموده صلات را حرام ابطال، شما میگه صلات صحیح نگفته پس صلات اعم از صحیح و فاسد فرموده
صلات لا به شرط
صدق، یعنی صلات بلا هم میدونید باطله واسه حرام قطعش کنی؟
نه میدونیم باطله که باطله،
شما میگید
بعد کردن صلات باطله، نمیگن
شما الان فرمودید به من صلات صحیح منظورش نیست، میگه وقتی شاعر میفهمد حرام قطع کنید صلات صحیح منظورش نیست، پس اعم منظورشه،
خب پس اگه پاداش برش میده نیست مسلمه نیست،
موضوع حرمت قطع چیه؟ صلات انده شاره صلات صحیح نیست،
همون صلاتی که در عرف وقتی شما شروعش میکنه میگه صلات،
خب اگر میدونید صلات عرفی هست اما صلات فاسد هست، موضوع این حکم هست نیست،
صلات فاسد هست یعنی باطلش کرده بلی... نمازو نماز باطلش کرده دیگه از موضوع چیز خارجه،
چرا خواهد
شاره نسبت این حکم نداره شاره به نمازی که
باطلش شما خواهد موضوع عرفی شما خودتون میگه موضوع عرفی،
نه عرض کردم این شارع حکم اینجا نداره، اگه من نمازم و سجودش رو انجام دادم بعد باطلش کردم شارع نسبت به این حکمی نداره که الان بخواد بگه این صلات شما حق نداره قضیش بکنه،
برگردیم خلاصه شما میگید قطع صلات حرامه یا نیست، موضوع حرمت چیه برای ما روشن کن،
موضوع حرمت همون صلاتیست که شما ابتدای بهش کردید شروع کردید،
میدونم صحیح فاسد چی با توضیح بدید موضوعش چیه، صلات یعنی چی، یعنی هر چی عرف میگه صلات، عرف اگر رکوع هم سهو هم فراموش کردی خودتون دارین دیگه به این میگه صلات، خب این حرام قطعش کنی حرام نیست،
اعضای بود اون صلاتی که شارع داره بهش پاداش میده صلات صحیح تامل اجزای شرع،
خب این حرام قطعش، نه این حرام
قطعش غیر صلات، همین صلات رو وقتی شما شروع کردی استارت زدی شارع میگه بعد از جزء دوم حق نداره قطعش بکنی،
چرا میگه
برای اینکه جزء اولش و جزء اول رو تشویق میکنه،
احسن یعنی جزء اول که شروع شد صدق هست، ریخت صلات با عالم فرق داره، ریخت صلات با عالم تفاوت داره،
پس صدق جزء اول هست نه صدق کل صلات، یعنی جزء اول
یعنی فقط میگه یو کپ بر کپ تکلیف گفت تمام شد، بعد که گفت میگه کدومش هم میگه هر کدوم ما میگه میره گذشت،
میگه بعد از هر جزئی که انجام دادی حق نداری تا به انتها نرسید، شما
فعلی هر فعلی که باید همیشه فعلیتش چون قصد رو نگه بشه، یعنی عدو افتا باید قصد انجام صلات صحیحه رو داشته باشه، تا موقع این چون اگر همش غیرقار باشه غیر متعین این
دنگ
میشه، پس شما اینو قبول داری که تا اون موقع که قصد صلات داره
اونو مکرر عرض کردم صلاتی میگه خیمه ای داره که اساس اصلا معناش اونه و او غیر قار نیست، اما آیا تنها مسمى خود همین میخه خیمه است؟ یه وجه بود احتمالش و افعال حوزه متعلق بودن مظروف بودن برای این ظرف، اینا یه احتمال خوبی هم بود چه بسا بعد دیویان تقویت کنن که اینجور باشه، ولی فعلا اونی که ما رفتیم پیش رفتیم خیال میکنیم با ارتکاز این موافق نیست، موافق با ارتکاز اینه که اون میخه خیمه این صلات میخه خیمه هست، اون افعال صلات هم جزء مسمى اینجور نیست که صرفا مظروف باشن و مسمى نفس نفس و ظرف باشه، این خب روی این فرض اخیر اون افعالی که بیرونه این میخه خیمه علاقه یالونه و همراه اون غیر قار هاست، اما
از اونی که شما میفهمید قصد دارد سه لحظه بعد باطلش کنه یعنی قصد ازش حاصل نمیشه،
شما میگید حاصل نمیشه ما فرض میگیریم ما حالا حاصل شد، اولا که من عرض کردم عرف حالات روانی عرف عجائبه، یعنی عرف بین خیلی چیزا با هم دیگه جمع میکنه، این یه چیزیست که ما تو کلاس میگیم نمیشه، خود من چندی ساعت طول کشیده تا این ملموس شده برام که گاهی عرف ما یه چیزهای همینجوری ذهن میگیم نمیشه عرف میبینیم جمع کرد، اصلا یه حالا بعضی مثال های شوخیش هم کرد
ترجیه برام باید که تو عرف ترارم و ملارم میشه ما میگیم میشه
حالا اون تجربه لامو را جه که چرا خودش مدت فیلم هم. ولی خب ما بار دیگه یاد به من تازه طلبه شده بودم الان یادم باید خدا حفظ کنم استاد ماهی هست خدا حفظشون هست خیلی مستر خیرم برای مردمی هست خدا طول عمرشون باید ایشون از چیزایی که میگفتم با خنده ملی که خودشون داشتن میگفتن کسی را که غلغلکش میدن با غلغلق میدن بهش این خوشش میاد یا بدش میاد شو همون صرف میر برم من میگفتن نمیم به چه مناسبت اینا این خوشش میاد بدش میاد بله بعد میگفتن که اگه بدش میاد چرا بیخرم اگه خوشش میاد چرا نمیگذاره اینم از سوالاتی میخواستم بگم یه حالاتیست که نمیشه بگم خوشش میاد اگه خوشش میاد خو ادامه بده نمیذاره فرار میکن اگه بدش میاد صورتش تو نه میخنده این یه حالیست. حالا تحلیل اینا من فکرشم نکردم الان یه دفعه یادم اومد اما اصل این که یه استاد میفرمودن که چیزای انسان داره که نمیشه بگن باید فرار کنه ازش یا نخنده اگه فرار میکنی پس گریه کن ببینید این میخوام گردنش دادیم تو کلاس میگم اگه بدت میاد صورتت تو هم بگن نه اینکه بخندی اگرم خوشت میاد که میخندی پس چرا فرار میکنی فرار نکن عملا میبینیم عرف اینا مسایدش اینا قبول نمیکنه میگه جمع میکنم بین خندیدن و فرار کردن حالا چجور میشه خب متحلیل کنیم من نمیدونم ما تو کلاس میگیم که اگر خندیدی پس معنا نداره فرار کنی میگه چرا من میبینم خودم هم میخندم هم فرار میکنم و معنام داره برای من حالا خیلی از این قصدای کردن شما میگید نمیشه ما قبول میکنیم میگم نمیشه تو کلاسی میگیم هم که حالا بر فرض ما اما خیلی از این موارده که آدم میبینه جمع شده حالا مثال هایی که من سال های مختلف هم برخورد کردم خیلی یادم نیست ولی دیدم مواردش که یه حالاتی برای فرد پیش میاد هم قصد امتثال امر مولا میکنه و همین که موانعی تو کاره که توجه به اون هم داره و جالبیشتر توجه هم داره توجه نداشته باشه که هیچی اون که توجه داره شاید خیلی عجیبه که چطور جمع میکنه دیگه حالا اون با تحلیل نفس الامرش با فضای دیگری میخواد منم الان مدعی نیستم که اینجا هستم من همینی که معروفه اونجایی که ما طبق ضوابط میگیم متمشی نمیشه قبول میکنیم میگیم این ازش متمشی نمیشه اما حالا محال متمشی بشه یا نه عرف ممکنه در یه شرایطی تو دستگاه خلقت الهی هم اینا ببینه هم متمشی بشه ازش
نماز صحیح نیست بله عرفن این نمیگن روزه گرفت که نمیگن که میدونم راه رفت که نمازه اما نماز صحیح
خب حالا مختی
این اولی که ایشون فرمایش کردن داشتن مصداقی را بیان میکردن که این مصداق
بعد از بطلان
بله
خب
که این مصداق همین مصداق نماز باطل است نه لا نماز نه لا صلات شما میفرمایید که نه این اصلا نماز نیست این نماز نیست یه همی چه یعنی از حرف قبل اینو حضور کردی شما
نه ما اینا را من یه قوه و شعنیت و انتباق سه چیز بود که قبلا مفصل صحبت کردیم در صدق مفاهم عرض کردم هر لفظی مسمی داره مسمی معمولا طبیعیه طبیعی معنا بر بعض مصادیق انطباق قهری داره خودش منطبقه
درست.
اما عرف میبینه بعضی مصادیق مسمی بر اون منطبق قهری نیست اما هیچ مفهومی هم برای این مناسب تردی نیست
درست.
لذا تطبیقش میده به جای انتباه تطبیقه ولی زیاد تطبیقه مصحح داره من از میکنم دو چیز مصححشه گاهی قوه از گاهی شعنیه تفاوت بینا قوه مثلا برای انسان مجنون میگیم بابا تو میگی علی انسان ها حیوان و ناطق یعنی مدرک کل یاد آقل نداره میگه که قوه شکل داره که همون که مجنون قوه تعقلا داره کافی میبینه، مصحح برای تطبیق، میگه اینم انسان. قوه مواردی شأنیت، شأنیت مثل این مثالی که الان بود، که یعنی میبینه این تو کوچه روزه و امر به معروف اینا نیست، تو کوچه
نمازه.
اما توضیح اینم که چجوری تو کوچه، من اینجوری عرض کرده بودم، خلاص حرفای ثابت عرض کردم، هر موجودی یک چیز امر نقطه ای نیست، هر موجودی خدای متعال را تشکیلش داده از ده ها صد ها بینا شونا که او را درست کرده. عرف مسمى میبینی اونیه که حد نصابش با صد تا را داشته باشه، اما خب اونی که 80 تا داره واقعا 80 تا شریک با اونه، ولی خب 100 تا را نداره. ایشان یادن عرف میبینه که هیچ چی دیگه نیست که این 80 تا 100 تا را داشته باشه، پس ما اون لفظ 100 تا را تطبیق کردن برای 80 تا. چرا؟ نه جزافن نه مجازن، حتی نه اصلا مجاز نیست. عرف میبینه این 80 تا را داره و واقعا هم داره، اما 20 تاش نداره. تطبیق میده به مناسبت اون 80 تا، مسمای طبیعی 100 تا رو به 80 تا، چون شوناتی که داره موافقه با اینه، نه با روزه و با اینا. این حاصل عرض ما بوده قبلا. شاید
جایی غیر از این دو تا مورد شاید دیگه هم هست، مثل این که آدم بدونه وسط که کار صدق تدریجیات محرزه، یکی که فهمیدید وقتی اول شروع میکنه میگن یا سنگی، یکی دیگه هم که قطع سلات فهمیدید.
بله. عرض کنم که من اول بار این بحثا کنار اصول الفقه یاد داشت کرده بودم که به ذهنم اومد، حالا نمیدونم من توی حلقات مباحثه میکردم یا نوشتم یا همینجا خودم اصول الفقه مباحثه میکردم که نوشتم اطلاق سی. عرض کنم که اون وقت این مسئله صدق و این امر را به این صورت هایی که الان مباحثه میکنیم اون وقت من تو ذهنم یعنی درگیرش نبودم، همین اندازه من یه ارتکازم یه تفاوتی دیده بودم، به این که کار با اطلاق شیوعی با این فرق داره. حالا من ببینم که و این سوال بله اطلاق ها رو تفاوتش ها عرض کرده بودم و نوشتم که چون اطلاق سعی در تعیین وظیفه است نه اطلاق شمولی در تعیین موضوع یا متعلق المتعلق، و اساسا در شک در اطلاق امر نسبت متعلق امر شک در صدق مطلق بر چیزی معنا ندارد، بلکه شک در سعوزیق نفس معنای مطلق است. این هم ببینید اصلا این بحثای امروز ما یه نب مماشات دارم من میکنم نسبت به اصل مطلبی که تو زنون بوده، این مماشات کلاسی که برای اینکه مقصود معلوم بشه، یعنی این اصلش ها که روز اول بودن یا الان هم تازه نگاه نکرده باشم شما فرمودید. ببینید میگم وقتی شک در متعلقه، اساسا شک در اطلاق امر نسبت به متعلق امر شک در صدق مطلق بر چیزی معنا ندارد، بلکه شک در سعوزیق نفس معنای مطلق است که غرض از تمسک به اطلاق دران ارائه یک معنای معین برای مطلق است، نه شمول مطلق آن را. ببینید وقتی شما شک میکنید چیزی جزء نمازه یا نیست، شک نمیکنید که نماز صدق بر این فرد خارج میکنه یا نه، شما شک کنید برمیگرده در اصل اختراع ماهیت. البته دیروز هم اشاره کردم که ثبوتا کل شیء مطلق به واقع مطلب برمیگرده. خب پس شما مطلق در صلات چی قصد میکنی ازش؟ شک میکنم سوره جزء نماز است یا نیست، اصلا من شک ندارم در انطباق این بر غیر سوره، انطباق بعدشه، من شک دارم که اصل معنای صلات این جزء پیکرش هست یا نیست. درست شد؟ به اون بحثی هم کرد. خب وقتی چنین شک میکنم خود مطلقی که تو اصل معنا شک دارم، اصالت الاطلاق سعی میگه چیز اضافه نداره، تکلیف اضافه نداره، جزء اضافه نیست، این اطلاق اونجاست. مثلا اطلاق مناسب در متعلق اطلاقیه که مفادش با هم اصالت البراء او کل شیء لک مطلق، اینا تو نفس معنا جوره. اصالت الاطلاق لفظی که جاری میشه در مطلقی که در متعلق خود تکلیفه نه اشیاء خارجی، این همون با اطلاق لفظی با براءت در نفس کار یکی هستم با خود. یعنی من تمسک میکنم به نفس لفظ مولا در عقیده. چرا؟ چون من شک من در خود معنای مطلقه که سه اوزیق داره و نداره. هر چی سه میخواد سه اوزیقش که در مانه نفی سه ازیق میاره، یعنی هرچی اجزایش بیشتر من مزیقم، باید بیشتر اتیان کنم. وقتی اینجوریه، این چیزی بوده که من اون وقت نوشتم و یادم من بود همین اندازش کردن. شما فرمودید که این مسئله صدق و بین را صدق میکند و این هم برای این است که طبق ضوابط کلاس پیش بره بحث، ولی اصل خود اون حرف مقید به این صدق و نام نیست. ملازم کنید این چیزی بود که من اون وقت
نوشتم. اینه که شما هم یادداشت کردید خودشون هم
تصریح دارم
تو اصول رفقه یا این
فرما شماست تو اصول رفقه؟ نه نبوده، بله من کنال اصول رو یاد داشت.
چون شما در جلسه قبل فهمدید من یادم میاد که من مزخری یه جایی
نه اومال وجوبه این به ساتی بود این غیر از این بحثه اطلاق سی او شویوی یه بحثه وجوب وجوب نفسی این به ساتی را که خیلی علما تو اصول رفقه هم من یادم بردم نشد فرصت نشد تو این روز که با این کتاب بالا بود که پیدا کنم جاش را اگر چیز بوده بودم.
من چه صفحه
این من صفحه 39 اصول فقه چاپ کتاب ما بالاش نوشتم. نوشتم معنای طبیعی صلات تام الاجزاء و شرایط است، ولی این بدان معنا نیست که صحت جز مفهوم آن و قید آن باشد، بلکه صحت وصف فردی است که بر طبق معنای طبیعی اتیان شده است نه وصف خود طبیعت. اینا را خیلی وقت قبل نوشتم، الان توی مباحث خیلی بیشتر راجبش صحبت شد به نحو بهتری، ولی خب اینا چیزایی بوده که من در ذهنم بوده، اصل اطلاق سه این ایدش بوده. حالا ببینید این سر میرسه یا نه. ریخت اطلاق وقتی که مطلق ما کار غیر قارب متعلق تکلیفه، با ریخت اطلاق اون وقتی که شیوعیه ممکنه فرق برش بزنیم، یعنی اصل فکر بوده.
اون که فرمودید با شبهه مفهومی در متعلق و متعلق چه فرقی داره؟ مثلا ما به ما میتونم اکرم العالم، حالا شاید که عالم نحوی رو میگیر یا نه، هنوز هم چیزی در خارج ما نداریم در حد مفهوم شکلیم، اونجا هم همین حرف رو بذاریم، خود اکرام در حد مفهومش ما بحث داریم، یعنی از جد آیه
ببینید
شما من... اطلاقش شبیه اون اطلاق خود عالم که متعلق و متعلقه میگید یا نه، چون اگه در حال به علاوه این که ما در مرحله تصور علمی میتونیم انواع و اقسام اکرام به نحو خاص تصور کنیم، تعین علمی داره ولی وجود خارجی نداره، ما میتونیم صدق رو اونجا مطرح کنیم. آیا اون اکرام بر اون اکرام های ذهنی میتونه صدق کنه یا نه که بعدا بیرون اجراش کنیم یا نه؟
در شبهه مفهومی عام خاصی که ما داشته باشیم که افراد خارجی باشن، خلاصه ما این چیزی داریم خدا آفریده، من نمیدونم حالا حکم حرمت اکرام داره یا وجوب اکرام، جواز اکرام داره، خلاصه میدونم یه حکمی داره من گیرم،
ما اصلا
نشبه مستقیم نیستم، یعنی من در مفهوم گیرم ولی خلاصه حکمی داره، یعنی شو علم دارم، اما اینجا در کاری که خود من مولا اعظم خواسته علم ندارم که یه چیزی هست که خلاصه تکلیفی داره، میخوام اینم من چقدر موظفم، هر چی ثابت شد میگم خب این اندازه به من همه شد، بیشش نشد، یه چیزی نیست که الان من گیرش باشم، میگه ما هزار جور اکرام داری شما گیرش هستی، فقیه
که میخواد فتوا بده که اصلا با مرده خارجی شاید سر کار نداشته باشه، اصلا هیچ مصداقی از عالم هم نداری، داره تصور
میده
که آیا عالم نحوی هم
ببینید بزن گاه عرض من را یه بار دیگم، عرض من این نیست که الان عالم هست و نیست، عرض من اینه که عالم را خدا ایجاد کرده بدون وساطت شما، اما متعلق تکلیف را شما ایجاد میکنید به امر خدا و به اذن خدا، این اساس
هر چی که من ایجاد کنم در نهایت یکی از مصادیق ممکن است که اون مصادیق ممکن همه موجود هم به نحوی علمی،
که ما اینا ممکن نیستیم،
حالا شکمون درست آیا اون اطلاق اینا همه رو میتونه بگیر یا نمیتونه،
چرا تشویق میکنید به اونجا که عالم که خدا آفریده، ما همینه دارم میگم وقتی از مسیر اراده شما چیزی خدا متعال میخواد ایجاد کنه، با اون که خودش یه چیزی را ایجاد کرده، شما فقط به او باید کاری انجام بدید. اطلاقیت این دو جا فرق میکنه.
شما وقتی میفرمایید اکرم فقیرن، این که این فقیر خاصه رو شما انتخاب میکنید و بهش اکرام میکنید، این هم در نهایت اختیارش بود. این که این شخصا میتونم فقط فقیر شاید ممکن باشم، در اکرم فقیرن که اطلاقش بدله، این هم شبیه این از طریق اختیار شماست که این فرد متعین میشه انجام.
ولی این فرد این فرد نمیشه.
فرد چی نمیشه؟
این فرد فقیر، این فرد فقیر نمیشه، خودش فرد فقیر هست. من به وسیله امر میرم سراغ اون، درسته من او را متعین، اما من او را این فرد نمی کنم. به خلاف نفس اکرام که توسط من و از مسیر من داره فیض وجود به او میاد، من دارم ایجاد، کار منه. وقتی کار منه، اطلاقی که تو اینه به من چیه؟ این هرچیش میدونی انجام بده، هرچیش نمیدونی درسته. اما اون فقیر چو خودش هست، مثل الانش مستاقی چیزی هست، شما گیر میکنید که این مستاق او هست یا نیست. شک شما در یه چیزای واقعی است که مستاق هست یا نیست، اما شک در اعمال خودتون، شک در انطباق این کار شما برای مستاقی نیست. شک برمیگرده به اصل این که اکرامی که از شما خواستن از اول چقدر بوده.
شک در وجودشه، در واقع شک در وجود. اینجا هم میتون آیا ما شک میکنیم فقیره واجب الاکرام یا نه؟ هیچ واجب الاکرام نیست، بلکه با اختیار و انتخاب من میشه واجب الاکرام، چون ده تا فقیر داریم اکرم فقیران هست بجمع، نه اکرم الفقران، اکرم فقیران ده تا فقیر داریم، هیچ کدومش به تنهایی واجب نیست. اونی را که من انتخاب کنم واجب میشه، تازه واجب میشه، یعنی محقق میشه به وسیله اختیار ما، وجوب وجوبش تازه میره.
وجوب رو فرد خارجی میتونه بره،
وجوب کردن رو فرد خارجی هست اگر باشه. اما اینو در اکرم فقیر هم ما ده تا فقیر داشتیم، میشه کنیش که واجب الاکرام نیست.
خلاص همه اینو ما تسلیم. حالا چی؟ حالا
فقیر من ایجاد شما وجوب اکرام رو روی اون قیدهای بعدی که میخواید ببرید، گیر ما در وجوب بردن در مورد فقیر هم همین حالاته.
آخر فقیر من چی الان به دست من بود؟ خود فقیر هم اکرامش که من تا این خوب بله ما حرفی نداریم. همین جام اگه شک کنید مولا گفته حتما اینو انتخاب کن یا در سعی بگیم در سعی، هر چیش مربوطه به شماست که شما مسیر کانال ظهور او هستید، اطلاق سعی میاد. اما یه چیزایی شراجه به اون فقیره که اون خودش انتخاب مفهوم بر او هست، دستگاه خداست، ربطی به کار شما نداره. اونش اطلاقی که تو اوست با اطلاق تو کار شما تفاوت. مولا نسبت به اون چیز فقیر که ربطی به شما نداره قید عدالت ها گفته یا نگفته، ببینید اصلا ربطی به شما نداره. فقیر باید عادل باشه یا نه، فقیر باید امام اصلاح شری باشه یا نه، و اینها ربطی به شما نداره. اون میشه اطلاق شیوعی، میگه چون قید مولا نفرموده هر فقیر. اما اونیش که مربوطه به شماست، این ریخت اطلاقش با انطباق های قلی تفاوت. حالا خودم من خیلی هم مدعی نیستم که یعنی سر برسه، ولی من به ذهنم آمده بوده یه وقتی که چه بسا اطلاق در متعلق دو جور باشه. حالا اگه اونی هم که من دیدم یاد داشت کنم بعدم بگردم، یا اگه شما تو ذهنتون باشه، این کلمات فقهارانه تو اصول تو تمسک به اطلاق در فقه، من اون جایی برخورد کردم که میخواستن جل اطلاق ها بگیرن، اینا به ارتکاز دادن نه اینجا میاد، بعد جواب داده بودن که بابا این اطلاق اینجا فرق میکنه، اینجا از اون جاییست که اطلاق میبینیم میاد. و همونی که من عرض کردم که تحقیق تاریخیش مشهور، قائلن به صحیح، قائلن به براعت، اینا جا افتاد است تو اصول کلاسیک، هم قائلن به صحیح هم قائلن به اخذ براعت. مشهوری که قائلن به اخذ صحیح، تمسک به اطلاق در همین عبادت کردن یا نکردن، من گمانم اینه کردن، همین مشهور کردن. چرا؟ چون ارتکاز صحیح گفته که من با این که موضوع را صحیح میدونم منافاتی نداره، اطلاق اینجا ارتکاز اقلایی منعی براش نمیبینه. چرا نمیبینه؟ تو کلاس من براش درست کردیم که تشبیه کردیم این اطلاق به شیوعی، این تشبیه نابجا بوده. ذهن ما ارتکاز خود ما میگه این اطلاق، وقتی به قد و بالای خود این اطلاق من نگاه میکنم میبینم مشکل نداره، وقتی با اون تشبیه کلاسیک میرم میدون بحث علمیش مشکل پیدا میکنم، میگم شک در صفر دارم. و حالا که وقتی ارتکاز میخواستم بگم تمسک میکنم به اطلاق کلام مولا، این مشکل سر راه زن من نبود، میرفتم جلو. این عرضه. حالا ولی تحقیق خارجی و میدانش دیگه به عهده خودمون. من فرصت کنم و یاد داشتم بکنم که بعدا یادون باشه خوبه دنبال دیگه.
جلسه ها
منظور من یعنی ظهور او از مسیر اراده من نباشه، کار من نباشه،
این منظور کار قبلی من باشه، یعنی یه کاری قبلا من کردم
اون اون بله اون خیلی حرف درستیه و ما ممکن نیستیم. ببینید دنبالش که الان معنی شما فهمید نوشتم و کأن معنا و غرض تمسک به اطلاق در اینجا با موارد دیگر فرق داره و در اینجا اطلاق لفظی و مقامی تمایزی از یک دیگر ندارن. چطور خیلی از موارد در همون موارد علما توسط به چی میکردن اطلاق مقامی؟ منظوم اینه اساساً در اطلاق در متعلق در اونی که کار منه اطلاق مقامی لفظی یکی هم. چرا؟ چون مقام بیان یک ماهیت است مولا. میگه نماز اینه. یه چیز داره فرمیده چیز نفرموده. تو این مقام هرچی نگفته میگه اطلاق مقامی. ما همین میگیم لفظ این مقام لفظش همینه. معنا نداره تو متعلق اطلاق مقامی را از لفظ جدا کنیم. چون لفظ مربوط به کار منه. وقتی به کار منه مقام و لفظ یکیه. تفاوتی نداره. بله. مثل تمسک به اطلاق کلام مولایی که امر به ساختن معجون یا دوایی برای غرضی کرده و در مقام بیان بوده و شک در لزوم اضافه کردن جزئی کنیم که این اصالت الاطلاق چیه؟ رافعیت دارد برای شک در محصل دوا یا معجون در مقام احتجاج و مؤذریت که کافیه در حجیت منظور در چیه؟ اصول است. شاید این بیان در تعبد توسلی هم مفید باشد. منظور الان این عرض من بوده اون وقت. الانم که حاجی آقا این بیان رو فرمودن که این بیان دیدید چیز خیلی مهمی بود در چی؟ در این که حتی بنابر صحیح اصالت الاطلاق رو ترسیم کنه با وجوب نفسی و انبساطش این توضیحاتی که دید فرمودن. اینجا که الان من اون که اون نوشتم مبتنی برای اینا نبوده ولی توافق کامل در اساس چه؟ از حیث سررسوندن فکرها که میبینید یهدی بعضو که شما الان توضیح که میدادید نم این دوتا رو کامل به هم وصلش کردید. ملاحظه میکنید خیلی قشنگ به هم تو بیان شما بونم خودم توجه داشتید عمدن خیلی قشنگ این دوتا رو که من که سابقه تاریخی داشتم این دوتا حرف ربطی به هم نداره اما تو ذهن شما الان که دوتا رو با هم دیدید خیلی قشنگ این دوتا میتونه پشتوانه هم دیگه باشه. یعنی این دوتا رو کنار هم بگذارید ذهن هم سریع پیش میره تو بحث.
مثلا این
سال آخری
که اگه اطلاق مقامی سر نرسه یک جایی اطلاق مقامی
به
همین سر نرسه
دیگه کاری نمیتونه بکنی. اطلاق ذاتی هم چرا؟ باز تو اصول بحثاش دارن بعد هم تو کلمات آجا میبینیم گایس نه اطلاق لفظی داری نه اطلاق مقامی تمسک بونم به اطلاق ذاتی اونم دوره چیزی برای خودش
بعضای اون نریم تو همین بحث خودمون تو تعالی حرف ما میفهمیدیم که میخوام اطلاق لفظی رو بهش تمسک بکنیم بس ما فهمیدیم که سنتش فرق میکنه. حالا عرضم اینه که اگه اطلاق مقامی این که بگیم مولا میدونیم در مقام بیان بوده اینو نگفته پس معلومه که موادش نبوده این سر نرسه به هر دلیلی عرضم اینه که چون شما فهمیدین یکیه تو بحث پس دیگه این اطلاق
چرا؟ ما اگه اونجا مقامی هم سر نرسه لفظی را البته اطلاق لفظی هم باید در مقام بیان باشه اصالت الاطلاقی که شما تو اصول میگید قیدش میدونید اونا که دیگه نمیخوام اصلا دیگه اصالت الاطلاق قیدش اینه که در مقام بیان باشه. خب اگه اطلاق مقامی سر نرسه معلوم میکنم اطلاق لفظی سر نرسه. چرا؟ چون اصالت الاطلاق لفظی در متعلق با خود لفظ عقلا احتجاج میکنه. نمیگم مقام این بود و حالا دیگه من چه تقصیری کردم. نه خود شما در مقامی که اقیم و اصلا درسته این قیدی نیاورده. قیودی که ما میدونیم موضع اونا را تمام. اونی که نه از صلاح مطلقه. اما تو دل از صلاح یه امر منبسط غیر قاره که به لحاظ اون امر منبسط غیر قار نگیم این اندازه انبساطش رو میدونستم، بیشش رو نمیدونستم. این میشه اطلاق خود لفظ. چرا؟ چون لفظ از صلاح تو دلش اینا هست و این بیانات که جوافن میدن. بله، حالا این اندازه که دیگه تلاش ذهنی ما برای این که بس مثلا یه امکان تمسو که به اصالت اطلاق رو بچه دیگه هم درست بشه. خب حالا داشتم این رو عرض میکردم که تتمتونی که اینجا داریم تو کلام خود حاجه هاست، شماره یک در اولین دفتر اصلی در متن واقع شده، صفحه 24 دفتر اصلی. تتمتون، تتمتون مال خودشونه. اما اونی که تو علامت گذاشتن به عنوان عنوان، اون نه دیگه، گفتن فی امکان الجامع علی الصحیح علی فرض عدم وحدت الاثر به ملاک الامر. خب این عنوان هم خوبه، منم زیرش با مداد یه جور دیگه عنوان بدلش نوشتم، نوشتم امکان و تحصیل الجامع به ملاک الامر، مثلا مختصر ترمون باشه، امکان و تحصیل الجامع به ملاک الامر. خب این تتمه چیه؟ لا یبتنی تحصیل الجامع علی القول بالوضع الصحیح علی تمامیت استفادت وحدت الاثر فی الاخبار المشتمل علی ان الصلاة معراج المؤمن او المشتمل کالکتاب علی توصیفها بالنهی عن الفحشاء بل یمکن ان یقال. میفرمان که ما تا حالا جامع را بنابر صحیحی هی زحمت کشیدیم که با وحدت اثر کشفی بکنم از وحدت مؤثر. اصل این حرفان رو کی زدن؟ صاحب کفایه زدن. صاحب کفایه گفتن که ما اون وحدتی که وحدت اثری که صلات داره میفهمیم. به عبارت دیگه الواحد لا یستر الا من الواحد، الاثر الواحد لا یستر الا من المؤثر الواحد. اثر نهی عن الفحشا بود، واحد بود، معراج المؤمن بود، لا یستر الا عن الواحد، پس مؤثرش هم که صلات الله. این یه بیان ده. حالا اومدیم تو این وحدت و اثر و ترتبش اینا خدشه کردیم، اشکال بود، ما ابهام داشتیم، راه دیگری غیر از بفهمم راه دیگری غیر از اونم هست یا نیست؟ یا نه سبحکم الله بالخیر، راه دیگری هست یا نیست؟ بفهمم بله یه راه دیگه هست. یا الله سبحکم الله، راه دیگر چیه؟ راه دیگر این است که از راه به تبیر من میگم به جای اثر و مؤثر صفت و موصوف حال و محل بیارم. میگیم صلات همینجوری که مؤثر در یک اثر واحده، ما از ناحیه مصلحت و مفسده میدونیم موصوف و محل مصلحت یه مفسده. چرا میگید مؤثر؟ اثر و مؤثر دو چیزن، علت و معلوله. نرید تو ناحیه علت و معلول، صلات را علت نگیرید برای یک معلول، صلات را موصوف بگیرید بلفل برای یک وصفی، وصف مال خودتون، محل بگیرید برای چی؟ حالی در او. اون حال چیه؟ اون مصلحت. یعنی خدای متعال بیجا که امر نمی کنه به نماز، امر تابع مصلحت و مفسده. پس مصلحتی تو نماز هست بلفل، نه اثری بعدن دارد، نه بلفل مصلحت تو نمازه. خب مصلحت واحده که امر واحد را آورده، موصوف واحده میخواد، محل واحده میخواد. الحال الواحد لا يمكن ان يحل في محل متعدد، الصفت الواحده لا يمكن ان يتصف بموصوفان. درست؟ این از این باب میفرمان پس ممکنه این نکته ای را اینجا مطرح فرمه بمونه تتمتون، که اگر اثر و مؤثر و نام درست نشد از ناحیه وصف و موصوف، از ناحیه حال و محل مطلب و سر میرسونی. تتمتون
تو صفت شخصی موصوف شخصی میده، اما اگر نوعیش بگیرید اون موقع لازم است وحدت موصوف. یا نه یک صفتش واحد شخصی، موصوفش هم واحد شخصی باشه، اما اگر صفت رو به نحو نوعی لازم کنید اون لازم نیست، ما اون معراج و اون هر چی حساب کنید میتونم چیز دیگه هم باشن که کار انجام بده.
شما اشکالا در اثر ما اثر هم بسیار بیاری دیگه، یعنی معراج الان اثره نه مسلط، از اون از باب اثر ما اثر بود.
نه اینجا
خب همونجا سوال بود که الواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی الواحد شخصی لا یستر الا من الواحد شخصی، یا الواحد نوعی لا یستر الا من الواحد نوعی. اونجا بخواه خدشه کنید در نوعیش بکنید، مثلا مثال جم حرارت، حرارت چیه؟ یک واحدی، یعنی یک از واحد نوعیست. بگید حرارت لا یستر الا من الواحد، یعنی حتما از یک واحد نوعی. نه، حرارت چیزیست از چیز منبعهای مختلف، از حرکت و استکاک میتونه تولید بشه، از آتش میتونه تولید بشه، از ده ها چیزی میتونه حرارت تولید بشه. نمیتونه بگید الواحد نوعی لا یستر الا من الواحد نوعی، نه من الکثیر نوعی. خب اگر این اشکال تو اصل او باشه، اینجا میاد یا نه؟ البته در هم نوعیش هم ایده قبول ندارن. خیلی برای من جالب بود که درس بعضی اساتید برفتیم، ایشون بحثشون به این قاعده الواحد طرف اینش وقتی رسید، شخصیش ایشون اصلا قبول نکردن، در نوعش پذیرفتن. برعکس اینجوری تو حافظه ما مونده، و حالو که چه بسا اونش هم محل حرف باشه که اینجوری میشه یا نه. علا ای حال اونی که الان مقصوده ایشونه، منگم آنوم نوعی منظوره، نوعی منظوره، و نوعی را منافاتی نمیبینم بین این که بگیم که ما یک حال واحد داریم نوعیه، محل واحدم داره نوعیه، اما منظور از حلول، حلول جسمانی که نیست، حلول یک مصلحت است.
سلات نوع است، اون موقع قدم رد کردن رو دارن عنوان نوعیه، ماهیت نوعی بشه.
ها، منظور از نوعی نکته، منظور از نوعی گاهی نوع منطقی است که مقوله فلسفی است، گاهی منظور از نوعی سنخ، سنخ اهم از مقوله است. میگه مثلا سنخیت باید بین علت و معلول باشه، یعنی هر دو از یه نوع باشن، از یه نوع باشن، نه یعنی از نوع منطق باشن. منظورم از نوعی یا جنس، جنس هم باز جنس منطقی نیست، یعنی جنس باشه، یعنی سنخ. لازم تعبیر سنخ، الان که میگیم واحد در نوع یعنی سنخ، الواحد و سنخی لا یستر الا من الواحد سنخی، لا یمکن ان یستر واحد سنخی من متعدد سنخی. ولی زا حتی تو حرارت هم که من مثالش زدم، ادعی میکنم یا تلاش میکنم، میگه شما خیالت میرسه آتیش و استکاک و اینا دو چیزه؟ نه، مثلا حرارت از حرکت جنبشیه مولکول ها و اتم هاست، درسته؟ حرکت جنبشیه، استکاک حرکت جنبشیه رو اضافه میکنه، آتش هم اضافه، فرق نکرد. علت یه چیزه، معلول حرارت علتش هم یه واحد سنخیست که اون حرکت جنبشی. حالا چی حرکت رو بیاره؟ شما بالعرض نسبت دادید داغ را به اون، نمیدونم فلان،
معداتن.
اصل خود اون علت مباشری یکی بیشتر، منظور اصل خود قاعده واحد، ادعای بداهت براش کردن به وسائلی سرش. حالا بخونم عبارت را یا بخونم سریع تمام بشه انشاءالله. خب می فرمان لا یبتنی تحصیل الجامع علی القول بالوضع الصحیح علی تمامیت استفادت وحدت الاثر فی الاخبار المشتملت علی ان الصلاة معراج المؤمن، صلات مؤثر، معراج اثر، اول مشتمله کل کتاب الا توصیفه ها به نهی عن الفحش، ان الصلاه تنهانه، صلات میشه از مؤثر، نهی عن الفحش میشه اثر. میگن لازم نیست حتما این بحث وحدت اثر و مؤثر سر برسه. چرا؟ بل يمكن ان يقال بكفایت العلم لثبوت المصلحه الصلاتيه في جميع مراتب التي امر بها بعنوان صلات. ببینید به جای اثر رفتیم سراغ مصلحت. فلا شبهه في ان الصلاه في انها ببخش مصلحت، مصلحت صلاتیه، فلا شبهه في ان مصلحت صلاتیه مصلحت خاصه مترتبه على الصلاه بمراتبها مختلفه مغایره لما يترتب على سایر العبادات، مصلحت صلاتی به مصلحت روزه دو چیزه. خب فلا يقوم بها به حدودها شيء من العبادات غيرها، ممکن نیست روزه اون مصلحت صلات را به ما انها صلات داشته باشه، مصلحت خودشون داره. حالا که اینجوریه، فلا فرقه بین جعل الصلا واجدتا لتلك المصلحه الواحده تا بشن صفت و موصوف حال و محل، او مؤثرتا یا بگیم نه صلات مؤثر در آثار معهوده ای از کتاب و سنت است. لا فرق بین موصوفیت صلات یا مؤثریت صلات در چی؟ انکشاف وحدت صلات. خلاص نماز یکیه به ما لها من المعنا به سبب المصلحه که صفت موصوف او الاثر که اثر مؤثر باشن. و الفرق انه لو لم تكن الدلاله على الاثار، اگه حتی تو کلام شارع دلیلی بر اون آثار نداشتیم اصلا، فقط بود صلو، این بحث تمام بود. چرا؟ چون امر بهش که هست، امر متفرع بر مصلحت واحد است، مصلحت واحد موصوف باشه.
کسی اگه بگید مأمور به مصلحت شاد نباشه، در خود امر مصلحت چه موقع؟
نه فعلا مبنا بر اینه، اون اشکال مبناییه، فعلا مبنا اینه که خود صلات مشتمل بر مصلحت. لذا و الفرق ظریفم بخونم عبارت لو گذشت انه لو لم تکن الدلالت علی الاثار او لم يتم الاستفاده علی الوجه المفید، نتونستیم استفاده را کامل کنیم کما قیل که اشکال درش کرده بودن. و الفرق کما قیل چیه؟ انه لو لم تکن، اونم اگر نبود اثر و مؤثر، تم انکشاف و وحدت معنای صلاتی من قبل الامر المنبعث عن المصلحه. درست شد؟ امر واحد، مصلحتی هم که این امر آورده واحد، پس صلات یه واحدی توش هست خلاصه کنون. و یتر دو ذالکه فی سایر العبادات ایزن، یعنی فقط مربوط به صلات نی، همین حرف که امر تابع مصلحته در جای دیگه هم میتونیم کشف کنیم و تدبر. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.